أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. تسبيحاً جوداً. روز گذشته در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که چرا باید حکمت‌هایی که سخنانی است که ممکنه به عقل بشر هم برسه، اینها رو ما با انتسابشون به بزرگان تایید کنیم یا ثابت کنیم یا تلاش کنیم که انتساب اونها رو به بزرگان در بیاریم. از این جهت این مطلب رو مورد اشاره قرار دادم که گفته شده این که حالا اینا سخنان خوبی است، اصلا فرض کنید مال امیرالمومنین نبوده باشه. اشاره کردم که سخنان حکمت آمیز گروهیش خبری هستند و در مقام بیان یک رابطه از روابط حاکم بر جهان هستند که حالا ولو ممکنه به بیان انشائی هم صادر شده باشند، اما در حقیقت بیانشون بیان یک خبره و در مقام تبیین یک واقعیت هستند. خود اونها هم دو قسمت کردیم، در رابطه باهاشون صحبت کردیم و گفتیم هم که چرا باید انتساب اونها به معصومین یا کسانی که برای ما حجتند معلوم بشه و فایده داره و فایدهش چیه. اما نوع دوم اون سخنان حکمت‌آمیزی است که انشائی است و امر و در مقام بیان یک دستوره، حالا یا دستور ایجابی که این کارو بکنید یا یک دستور سلبی این که این کارو نکنید. این دسته در اصول هم محل بحثه که اگر اینها به گونه ایست که عقل بشر به اونها میرسه و عقل اونها رو در میابه، ما چرا باید انتساب اونها رو به معصوم معلوم بکنیم و حجیت عقلی در اونها کافیست؟ احتیاج به حجیت شرعی درش نیست، یا به تعبیر بهتر حجیت شرعیش هم از همون حکم عقل استفاده میشه. مثلا فرض کنید اگر قرآن هم نگفته بود اعدلو هو اقرب للتقوا، خب ما این عادل بودن رو عقل بهمون میگفت که باید عادل باشی. اگه نگفته بود که مثلا فرض بفرمایید که لا تقل لهما افن، به پدر و مادرتون محبت کنید بعد نگید، خب اینو عقلم به ما میگفت که شکر منعم پدر و مادر رو باید احترام کرد. بود و نبودش چه خاصیتی داره؟ اون وقت این در رابطه با سخنان معصومین هم طبیعتاً به صورت پررنگ مطرح میشه. به همین جهت بعضیا در طول تاریخ ما آمدن و گفتن اصلا احکام شرعی التافون فی الاحکام العقلیه و از این سخنی هم که مربوط به خواجه ظاهرن استفاده کردن، گفتن هر جا حکم عقل هست و حکم شرع مطابقش هست این ارشادیست و احکام شرعی اگر مطابق احکام عقلی باشن ارشاد به همون حکم عقلند، چیز جدیدی ندارند، اینها بیان دیگری از همون حکم عقلند، در حالی که به نظر میرسه این سخن ناتمامه. ببینید ما در این که نسبت به یک امر منبعث بشیم، یعنی تحریک بشیم که اطاعت کنیم، یا نسبت به یک نهی منزجر بشیم یعنی تحریک بشیم که این کار رو نکنیم، این عوامل متعددی وجود داره. یعنی این که شما وقتی من بهتون میگم برو پاشید برید، این خود این بحث من، امر من، دستور من در شما انگیزه ایجاد نمی کنه. یا طمع دارید در ثوابی که میبرید، یا خوف دارید از عقابی که میشید، یا خجالت میکشید، عذاب وجدان دارید، یا چیزی که قدما میگفتند از شماتت عقلا بر حذرید، احساس میکنید اگر مثلا پدری دستور بده بچهش عمل نکنه عقلا او رو شماتت میکنند یا تحسین میکنند وقتی که دستور رو عمل بکنه. تحسین و تقبیح جامعه عقلا، یعنی اون فرد در جامعه عقلا یک آدم بهنجار یا بزهکار شناخته میشه اگه اطاعت کنه یا اگر ترک بکنه. دستورات عقلی فی حد نفسه، اگر پشتش چوب و چماق نباشه این صرفاً و صرفاً یک عذاب وجدان میاره و انگیزه انسان‌ها برای اینکه از اون منبعث بشن یا منزجر بشن یعنی اطاعتش بکنن کمه. به خاطر همینم بلافاصله که طمع پیدا میشه، منافع پیدا میشه، حکم سریع عقل رو کنار میذارن. خب مگر اینقدر نگفته ظلم نکن؟ همون ظلم میکنه. خب مگر عقل نگفته یتیم و نزن؟ میزنن. پای پول که به میون بیاد، پای منافع به میون بیاد، از دستور عقل تخطی میکنند. چرا؟ به خاطر اینکه ضمانت اجرایی قوی نداره. ضمانت اجراییش صرفا چیه؟ وجدان. اینکه انسان با وجدان خودش آیا آسوده است یا نه. حالا بسیاری هستن اصلا وجدان نداره، کاری به این چیزا نداره. این در جایی است که شما یک انسان بسیار متخلق باشه که از کوچکترین کار غیر اخلاقی به قدری آزار ببینه که این آزاری که در او ایجاد میشه او رو باز بداره، بازدارندگی داشته باشه. و الا اگه کسی حاضر 100,000 نفر رو در آن واحد برای مطامع خودش بکشه، هیچ هم گردی هم به ملال وجود مبارکش نمی نشینه، اصلا طورش نمیشه. اما احکام شرعی این گونه نیست. احکام شرعی ضمانت اجرایی داره، البته در آخرت. یعنی ماها اگر ترس از خدا نبود که عمدش هم ترسه، یا طمع در ثواب الهی نبود، همون عبادت عبید و عبادت تجار گوش نمی کردیم. اینجور نیست که شما بگید این دستورات چون عقل گفته پس شارع نیازی نیست و اگر جایی گفت ارشادی است. ارشادی این دیگه، یعنی خودش مولویتی نداره، همون عقله. نه، اگه شارع نگه مردم گوش نمی کنن. مردم که میگیم نه این که همه هیچی را، همه است، اما ممکنه در اوحدی من الناس 99% به حکم عقل گوش کنن، 1% گوش نکنن، ما بقی که خیلی درصداش کمتر بشه، یه ادم باشه اصلا به عقل گوش نکنن. پس اگر جایی حکم عقل هست و در ادادش حکم شرع هم آمد به صورت انشائی، به صورت دستوری، دیروز راجع به خبریاش صحبت کردیم، الان سخنمون در رابطه با اون انشائیاشه، اینها حتما و حتما اثر برش مترتبه و ما میتوانیم از اونها کشف بکنیم که در قیامت بر اونها یترتب ثواب در فعلش، یترتب عقاب در ترکش، یترتب ثواب در اطاعتش، یترتب العقاب در عصیانش. هذا اولا. پس اینکه ما بتونیم اینها رو احراز بکنیم که اینها از معصوم هست بسیار ثمر داره. یه واقعا حضرت گفته یا نه یه کسی همینجوری گفته، که اگه کسی همینجوری گفته باشه این فقط همون بیان دیگریست از حکم عقل، ولی اگر معصوم گفته یعنی یترتب علیه یک آثار دیگری، تحریکی، محرکیت بیشتری داره، تحریک بیشتری داره. یه مورد البته کلن هست که این باعث اینها شده و اون در عطی الله و عطی الرسول، اونجا گفتن این امر به اطاعت ارشاد به حکم عقله، اونم نه از باب اینه که در اونجا امر عقلی وجود داره و این امر شرعی مطابق اونه، از باب اینکه اگر میخواستیم اون رو امر مولوی بگیریم دور پیش میومد، تسلسل پیش میومد، به مشکل دیگری میخوردیم که میگفتیم این مسئله از باب عقلیست، نه اینکه از باب اینکه اونجا هم چون مطابق این حکم عقلی، مطابق حکم شرعی، حکم عقلی وجود داره از این جهت این کارو کردیم. خواهد آمده. دوم با من ببینید در خصوص این عهدنامه مالک اشتر یه خاصیت مهم دیگری است که ما با او باید دنبال سند باشیم و اون اینه که حضرت در اینجا در مقام تعداده، در مقام شمارشه، یعنی یک مرامنامه ای رو به عنوان مرامنامه حاکم اسلامی داره تصویر میکنه، لذا گفتنهاش ولو مطابق حکم عقل باشه مهمه، چون اهمیت و درجه از اهمیت رو میرسونه و اون که اون چیزهایی که بهش اشاره نکرده باز مهمه، معنا پیدا میکنه. یعنی یه وقت شما یه نفر میاد پیش شما، یه بقاله، شما میگه آقا یه نصیحتی به من بکن، شما بهش میگی آقا مراقب باش کم فروشی نکن. یه پیش نمازه میاد پیش شما میگه آقا مراقب باش نمازتو تند بخون، مردم رو اذیت نکن. یه دکتره شما میگه آقا از مردم کمتر پول بگیر. شما با ذائقه او اون چیزی که برای او اهمیت داره رو داری میگی، یعنی در رابطه با هر کسی از افرادی که پیش شما میاد اون چیزی که به نسبت به شغل او دارای اهمیت بیشتره میگی و الا مردم رو معطل نکردن یا کمتر پول گرفتن یا کم فروشی طبیعتا هم در دکتر هست، هم در پیش نماز، هم در بقال. شما به نسبت شغل او میگی اون برای تو این مهمتره. در رابطه با حاکم اسلامی امیرالمومنین داره میگه ای حاکم اسلامی، از دید من اگر دستورات اخلاقی 1000 تاست ولی بدون این 50 تا اولویت اصلی توه، لذا اگر این دستورات دستورات امیرالمومنین باشه و ما سندش رو ثابت کنیم، انتصابش رو در بیاریم، علاوه بر این که پشتش دستوره و گفتیم که تحریک و مولویت داره و اثر برش مترتبه، دارای خاصیت دومه و اون خاصیت دوم عبارت است از این که نشونگر اهمیت داستان از منظر حضرت کدوم ها مهمتره. چون اصلش اینه که ما اینها رو جمع‌آوری نکردیم، این نرفتیم از لابلای صحبت ها اونو اونجا ببینیم، اونو اونجا ببینیم، اونو اونجا ببینیم. اون وقت ممکنه یکی ما بگه آقا خب 10 تا مسجد افتاده، 20 تاش به تو نرسیده، خود حضرت در یک جا همه رو با هم گفته، در یک جا اینها رو شمارش کرده و جمع کرده. و این اضافه میشه با بحثی که پایان بحث دیروز گفتم و اون این که اون ایماژ کلی حکومت اسلامی رو، اون ساختار کلی که نسبت به حکومت اسلامی وجود داره رو شما از اینها و بسامدشون اهمیتشون در میابید. لذا یکی از کارهایی که باز ما در این عهدنامه ببینیم نوع تأکیداتیه که حضرت بر مسائل دارند، چه مقدار هر کدام از اینها رو مؤکدن بیان کردند، اول کدومه، دوم کدومه، کدومشو چه اثری برش مترتب کردن، نوع این خیلی مهمه. اون بحث پس آخر بحث دیروزمون اینجا هم وارد میشه. اما نکته دیگر این که ممکنه یک کسی اینجا بگه خب آقا اینا اطلاق نداره، کمان که ما در خبری ها این ادعا رو کردیم، در جملات خبری گفتیم که میشه گفت اینها دارای اطلاق نیست، به بیانی که دیروز گفتیم. اما به نظر میرسه نه، در جملات انشائی اینا اطلاق داره و ما میتونیم مدعای اطلاق بشیم، منتها مطابق همون بحثی که در بحث اصول مطرح کردیم که ما اجتماعی که بودیم و با بحث خطابات قانونیه و بحثایی که مطرح شد میگیم اینها دستورات کلیست، ولو این که ممکنه جایی به سبب تزاحم بعضیش از تنجز بیفته، نه از فعلیت. اینا هم بله مزاحمن، چون در بحث اجتماعی ها، چون در بحث، حالا البته بحثامون اینجا طبیعتا مخاطبمون مخاطب خاصه، کسی که صحبت ها رو گوش میکنه باید با مقدمات بحث ما آشنا باشه، در بحث اجتماع امر نه یا اجتماع دو امر در یک نقطه ای که به تزاحم میرسند، اونجا این بحث مطرحه که آیا دو امر که میان و هر دو هستند ولی ما توان و قدرت بر اطاعت هر دو رو نداریم، آیا هر دو به فعلیت باقی هستند یا اینکه نه یکیشون از فعلیت میفته. مشهور اینه که میگن از فعلیت میفته، ولی خب اجتماعی ها و بعدم خطابات قانونیه که امام مطرح میگردن میگفتن نه هر دو در فعلیت باقی هستند، منتها شما در ترک یکی عذر دارید. این دستوراتی هم که ما داریم اونه همش به اطلاق باقی هستند، همشون مطلقا، منتها خب شما الان نمیتونید هر دو رو انجام بدید، طبیعتا باید اهم رو بگیرید و مهم رو کنار بذارید. مثال معروفی که ما در فقه داریم بحث اینه که شما وارد مسجد میشید، از طرفی یه نجاستی در مسجده، باید برید اونو پاک کنید، از طرفی هم در همون مسجد میخواید نماز بخونید، پس امر به صلات دارید، امر به ازاله نجاست هم دارید، پاک کردن نجاست. خب در اینجا کدوم اهمه؟ ازاله نجاست اهمه از صلاته؟ علت چم اینه که اون واجب فوریست، اون واجب موسطه، خب باید برید ازاله. اما حالا کسی انجام نداد و رفت سراغ او، امر داره، اینجور نیست که امر از صلات ساقط شده باشه بگیم اطلاق نداره، امر داره و صحیح هم هست. حالا بحثاش دیگه جای خودش در بحث زد در اصول مطرح میشه، حالا به طور مفصل دوستان مطرح کردند و گفتند و داشتن ما مطرح کردیم و مبانی امام رو هم روش مطرح کردیم. این مقدماتی در این بحث. اما مقدمه سوممون در این بحث خود عهدنامه مالک که امروز انشالله بلکه بتونیم تمومش کنیم که شاید هم نتونیم قسمتیش به جلسه شنبه موکول بشه، یه اشاره است به زندگی مالک و شرایط صدور این عهدنامه. یعنی چه شده که این عهدنامه صادر شده و قصه چیست؟ ازا امروز این قسمتی که الان میخواییم بگیم قصه است، قصه های تاریخیه، به خصوص زندگی مالکش هم البته شیرین هست. مالک، مالک ابن حارث ابن عبد یغوسه، با عنوان مالک ابن حارث شناخته میشه و اشتباهاً بعضی مالک ابن اشتر هم تو بعضی از نسخ ممکن اشتباهاً گفته باشن، از قبیله مزحج با دالزال و حی جیمی. قبیله مزحج از بزرگترین قبائل عرب بودن که در یمن ساکن بودند و تا قبل از دوران عمر در همون یمن بودن. تا ظهور اسلام هم ظاهراً بخش‌هایشون مسلمان شدند و میگن امیرالمومنین که رفته بودن برای اخذ زکات از یمن، اونجا خیلی از اینها در اثر معاشرت با حضرت در یمن اسلام آوردند. نیمه محرم سال 11 که میشه تقریبا مثلا 45 روز، حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر قبل از رحلت پیامبر، 200 نفر از اهالی یمن هم آمدند از همین قبیله مزحج به مدینه و خدمت پیامبر رسیدن. البته نقل های یه مقدار آشفته است که 200 تا مسلمون شدن و بعضیشون اومدن و 200 تاشون اومدن آمدن مدینه و خدمت پیامبر رسیدند و در اونجا هم به دست پیامبر اسلام آوردند و ظاهرن بودن. اما مالک علل قاعده از اینها نیست و مالک پیامبر رو ندیده. البته قطعا قبل از اسلام به دنیا آمده، قبلا قبل از اسلام دارای بلوغ بوده، چون مالک در سن پیری فوت کرده و به شهادت رسیده، یعنی در حقیقت مثلا حدود 40 سال اگر بگیم قبل 40 سال قبل از شهادتش اسلامه، چون سال مثلا 39 یا 38 که جنگ قبل از جنگ نهروان باشه به شهادت رسیده، یعنی مثلا باید حدود 20 سالی داشته باشی یا 30 سالی مثلا در موعد فوت پیغمبر داشته. در اونجا آمدند و مالک رو بهش نمیگن از صحابه. صحابه در اصطلاح اهل سنن این کسی که ولو یه دقیقه پیامبر رو دیده باشه، کسی که در زمان پیامبر اسلام آورده باشه رو بهش نمیگن صحابی. صحابی کسایی هستند که پیامبر رو تونسته باشن ببینند. یه مورد داریم که صحابی که ندیده اویسه، اونم میگن ندیده ولی بهش صحابی میگند. بلا ما بقی اگر پیامبر رو ندیده باشن بهشون میگن تابعین. مالک هم معروف به تابعینه، خودش هم هیچ جا نگفته صحابیست. به همین جهت ولو در اون ایام اسلام آورده باشه، که نقل مشهور اینه که در یمن به دست امیرالمومنین اسلام آورده، اما از زمره تابعین به حساب میاد. بعد از اسلام وقتی که داستان فتوحات پیش میاد، این قبیله مزحج که دو تیره بزرگشون، یکی نخعی ها هستند و دوم مرادی ها که ظاهرن ابن ملجم هم از همین هاست، اینها آمدند و به لشکر اسلام پیوستند و وارد جنگ های مسلمان ها شدند. بعدم در کوفه ساکن شدند و شهر کوفه رو همین طایفه مذهجی ها بنا کردند. اکثرا هم با امیرالمومنین خوبند و جزء شیعیانند، جزء طوایف خیلی مهم از شیعیانند و بعدن هم در کوفه پایه‌های اصلی بحث تشیع رو ایجاد کردند. بعدم همین طایفه در خوزستان ما هستند، تا حتی جنوب کرمان هم گفتن اینا هستند، که البته گفتن اینا خیلی هاشون هم زراری نیست ابن ابراهیم ابن مالک هن. نوه مالک همین گروه های هستن که در خوزستان هستند. خود مالک ظاهراً با همین لشکریان که آمده، اولین گزارشی که در تاریخ ازش هست حضورش در جنگ یرموکه. جنگ یرموک یکی از مهمترین جنگ های مسلمان هاست با روم، که در منطقه یرموک اسم یک رودخانه است در اردن، در اونجا جنگ شده و در اونجا لشکر اسلام که خیلی ها گفتن 24,000 نفر بوده و لشکر کفار روم رو گفتن تا 300,000 هم گفتن، که شاید عدد مبالغ آمیز باشه، گفتن چند مقابل اسلام در اونها جنگیدند. فرمانده جنگم به یه قولی ابو عبیده جراح، به یه قولی خالد ابن ولید، در اونجا مسلمان ها پیروز شدن که به این جنگ یرموک میگن فتح الفتوح. سال 15 در دوره خلافت عمر در پنجم رجب این جنگ اتفاق افتاده، که بعدن این جنگ زمینه این شده که سال بعدش مسلمان ها تونستن برن و بیت المقدس رو محاصره بکنن. بسیار جنگ مهمی است. فرمانده سپاه رومی ها وقتی شکست میخوره خبر به قیصر روم میرسه، اونم از انطاکیه که یه جاییست در سوریه، اونجا فرار میکنه و میره به قسطنطنیه، میره به استانبول و این زمینه سقوط کل روم رو به دست میده که بعد شامات و همه این مناطق به دست مسلمان ها میفته. خب این قبل از فتح ایران هم هست، یعنی فتح روم مقدم بر فتح ایران. سال 15 فتح ایران بعد از سال 20 شروع میشه. در اینجا مالک اشتر خب ظاهرن فرماندهی یکی از بخش ها رو داره و آسیب میبینه، جانباز میشه و همینجاست که لقب اشتر میگیره. شتره به معنای قطع شدنه، قطع شدن لب رو میگن، کسی که لب پایین شکافته باشه میگن اشتر، کسی که پلک چشمش هم برگشته باشه بهش میگن اشتر، که ظاهرن پلک چشم مالک در اونجا آسیب دیده، برگشته، چشم چپش هم گفتن بوده که این آسیب تا آخر هم باهاش بوده و به خاطر همین هم دیگه لقبش شده اشتر از جنگ یرموک، که این براش یک لقب باقی مونده تا جایی که به پسرش هم گفتن. تو تاریخ وقتی میگن اشتران یعنی مالک و ابراهیم پسرش، یعنی که همه این دو نفر، او هم لقب پدرش رو اینگونه میگیره. البته لغت شتره یعنی دشنام گفتن، از این لغت واژه منفی هم گرفته شده، ولی ظاهرا در رابطه با مالک چون این مسئلهی وجود نداره. دومین گزارشی که از او شده در جنگ قادسیه است. خب بعد از اینکه مسلمان ها آمدند در منطقه شامات و فتح کردند، آمدند و به سمت ایران، عراق، همیشه کشور عراق فعلی کشوری است که اعراب درش بودند، یعنی منطقه عرب نشینی بوده، البته بهش میگفتن سواد. الان هم رو نقشه نگاه بکنید، از رودخانه اون که طرف ایرانه، رودخانه دجله است، یه ذره که میرید جلو میرسید به فرات که دورتر از ایرانه. رودخانه دجله از شمال شروع میشه و مستقیما میاد میرسه به موصل، یعنی از منطقه آناتولی یعنی منطقه ترکیه ریشه میگیره، میاد میرسه به موصل و میاد پایین. اما رودخانه فرات میره به آمد و بعد رقه و از شمال سوریه میاد و از غرب عراق وارد عراق میشه، یک مثلثی رو اون بالا تشکیل میده، میاد که نزدیکی های بغداد اینها به هم میرسن که البته بعد نزدیکترین جاش همین تقریبا کربلا و اینهاست، دوباره یه ذره از هم دور میشن. رودخانه فرات سمت مغربش تمام بیابانه، عمده منطقه‌ای که دارای سبزیست و بهشم میگن سواد عراق به خاطر همین بوده که منطقه آبادی بوده، از دور سیاهی میزده وقتی به خصوص از مدینه حرکت میکردن میومدن به اونجا که از دور میرسیدن میدیدن این منطقه آباده. این منطقه خب منطقه عراق همیشه جنوبش عرب نشین بوده ولی شمالش منطقه عرب نشینی نبوده، به خاطر همینم عراق دو قسمته، جنوبش رو میگن عراق، شمالش رو که تقریبا از منطقه سامرا به بالا میشه یعنی موصل و بعد این قسمتی که رقه تو الان سوریه است و آمد و همه اینا رو بهش میگن جزیره. جزیره منطقه خیلی مهم است از نظر تاریخی، منطقه جزیره. این طرف هم بهش میگن جبال، در نظر تاریخی باز منطقه تمام کردستان عراق و بعد هم منطقهی که الان لرستان ما و اینها رو بهش میگن جبال، کرکوک و اینها همه شاید تو همون جبال باشه. شنو بعد که میاد جنگ قادسیه شکل گرفته، مالک در جنگ قادسیه هم بوده و بسیار هم از شجاعت نقل شده، این منطقه جزیره رو باش کار دارم تکرار میکنم چون در قصه مالک مؤثره، و میان و شهر کوفه در همون دوره تشکیل میشه. بعد از پیروزی مسلمان ها بر ایران خب یک وست عطا قناعم به گونه ای بوده که تمام سرزمین های اسلامی تو عمرش هم یه همچین امکاناتی ندیده بوده. اینها میان و رستم فرخزاد شکست میخوره و بعدم مسلمان ها میان در جنگ اصلی و بعدم جنگ های بعدی کلن ایران سقوط میکنه و مسلمان ها وارد میشن به سرزمین های ایران. یکی از شهرهایی که اون وقتا در نظام نظامی اون روز علوم نظامی ساخته میشده، اینها بلافاصله در یه نقطه شهر می ساختند. شهرسازی یعنی شهرهایی که اول پادگان بوده و بعد می اومده و مدنیت پیدا می کرده، اینها رو می اومدن می ساختن. همه هستند در تاریخ نگاه بکنید شهرهایی که حکام آمدند، چون یک لشکر وسیعی از بیرون می اومده، اینها باید اونجا می موندن و روگاه می زدن، بعد زن و بچه می آوردن، بعد یواش یواش مغازه احتیاج پیدا می کرده، مسجد احتیاج پیدا می کرده. یکی از این شهرها کوفه است که کوفه اونجا ساخته شده. بعد دوباره در دوره البته عباسی ها بغداد که درست شده در دوره هارون الرشید که البته قبلش منصور درست کرده اونجا رو، بغداد رو درست کرده. کوفه کوفت الجنده، یعنی منطقه ایست که همه اینها هستن و اتفاقا همون قبیله مذهجی ها رفتن و در کوفه اونجا شهر رو درست کردن. این بلاد کبیرم تو پرانتز عرض بکنم، علت این که میگن کوفه است به خاطر اینه که یه منطقه وسیع بوده، در این منطقه به صورت کوچولو 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 هی قراء متصله به هم درست شده، یعنی هر قریه ای بوده به جایی، مثلا فرض کن حالا اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل شمال، مثل مازندران خود ما که یک روستایی است متصل میشه به روستای بغلی، به خلاف جایی که بیابونه، مثلا فرض کن بین قم و تهران هیچی نیست به خاطر اینکه اینجا آب بوده دوباره نبوده تا اونجا. عراق خب رودخانه بوده وسیع پر آب، اینها می اومدن یه جایی میموندن اینجا رو میگرفتن، فاتح هم بودن اهالی محل رو بیرون میکردن، اینجا رو بر خودشون نگر میداشتن، یواش یواش میشده یه روستایی بر اینها. زمین های کشاورزی بوده، باغایی بوده، نخلستان هایی بوده، با فاصله مثلا ممکنه 2-3 کیلومتر منطقه اون قبیله بعدی شروع میشده. یه جای پراکنده است، بلاد کبیر است، یعنی یک بلدهایی که اینها به هم چسبیدن و بزرگ شدن. به همین جهت هم امام میگن تهران بلاد کبیر است، جای دیگر رو نمیگن. یعنی میگنم روستاهای شمال تهران یا ورون و جمارون رو نمیدونه فرض کنید امامزاده قاسم و کامرانیه و اینا تیکه تیکه بودن، بعد اینا به هم چسبیدن متصل شدن. حالا بحث خودمون رو بریم. در اونجا مقطعی است که در دوره عثمان سعید بن عاص حاکم کوفه میشه. سعید ابن عاص هم جالبه، اینم البته از وقتی دیدم تاریخو نگاه میکنه قصه های جالبیه. سعید ابن عاص پدرش در جنگ بدر کشته شده، جز کفار بوده، خودش اون وقت بعدن آمده مسلمان شده، در جمع کردن قرآن به زید ابن ثابت کمک کرده. یه کار عجیبی هم داره، وقتی فاتح شده رفته در گرگان یه کشتاری کرده که دوره خلافت عثمان هم هست، گفتن هم مسلمان ها هم خیلی تقبیهش کردن. بعد اینکه گرگان رو محاصره کرده، اهالی گرگان از او امان خواستن، او گفته من امان بهتون میدم، یک نفرتون هم نمی کشم. بعد از اینکه شهر سقوط میکنه میگه همه رو بکشید غیر یه نفر. من گفته بودم یه نفرتون رو نمی کشم، گفتم هیچ کدوم رو نمی کشم. که میگن این خدعه ایست که بعدها تقبیح شده که این چه کاریست. اون گفته بود آره من یه نفر نمی کشم، نه اینکه هیچ کس رو نمی کشم. این رو به اون نسبت دادن که در تاریخ این کارو کرده. البته داماد عثمان شده، دو تا دختر عثمان رو گرفته، ظاهرا همزمان نبوده، داماد مروان حکم هم هست. سعید ابن عاص آمده و حاکم کوفه شده. در کوفه اعتراض زیادی شکل گرفته، یه حماقتی هم کرده، جمله تندی هم گفته که در تاریخ اسلام مهمه، گفته اصلا عراق بوستان قریشه، به شما چه، کل عراق باغ مال قریشه. همین باعث دعوا شده و مسلمان رفتن و سردمدار اونجا دوباره بعد گزارش بعدی از حضور مالک در اعتراض به همین سعید ابن عاص، این باعث شده عثمان یه نامه نوشته و اینها رو گفته دستگیر کنید، همه رو بفرستید به شام پیش معاویه. اینها رو دستگیر کردن و مالک رو از اونجا به خاطر دعوایی که سر همین حرفا داشته فرستادن پیش معاویه. تبعید شده پیش معاویه، یه جنگ و جدال لفظی هم با معاویه داره، معاویه زندانش کرده. منتها معاویه خب زرنگتر از اینها بوده، از سر خودش بازش کرده، فرستاده اینو به حمص، تبعیدش کرده اونجا، گفته بره اونجا پیش ما نباشه. حتی گفتن نامه ای هم به عثمان داره که گفته با اینا ولشون کن، بس برگردن برن سرخونه زندگیشون، اینا درد سر میشن. در اونجا حاکم پسر خالد ابن ورید، عبدالرحمن ابن خالد ابن ورید، میگن اونم با مالک بد برخورد کرده. و از اونجا وقتی اینا آمده بودن شل شده بوده، ظاهرا فرار کرده مالک، از اونجا فرار کرده، از حمص رفته پیش مدینه، رفته پیش عثمان در مدینه و یه مذاکره با عثمان داره که اون مذاکره تلخه. همین هم باعث شده از اونجا آمده به کوفه و در کوفه قیام کرده. البته قیام اون موقع به معنای خروج بر حکومت عثمان نیست، اینجور نیست که بگیم ما مثلا قیام کردن که بگن ما خوارج و اینها. اونجا حاکم رو گرفتن و بیرونش کردن و ابو موسی اشعری رو حاکم کردن. ابو موسی هم خب از صحابه بوده و بزرگ بوده و قدیمی بوده، اونو به عنوان حاکم کوفه میذارنش. گزارش دیگه‌ای که دوباره قبل از داستان مرگ عثمانه، رفتن مالک به ربزه است. ربزه که ابوذر در اونجا بوده، در چند فرسخی، 3 فرسخی مدینه است. البته ظاهرن جای بد آب و هوایی نیست، داره بیابونه، بی خشک، بی آب و علف، منطقه چراگاه گوسفندان زکات بوده، این منطقه چراگاه حکومتی بوده. در 3 فرسخی مدینه که تبعیدگاه ابوذره، خب ابوذر اونجا البته وسعت مالی نداشته، میگن وقتی داشته میمرده زنش ام زر این ابوذر اون امذره، امذر به ابوذر میگفت آخه ما کفن هم نداریم که تو رو کفن بکنی میمیری. ابوذر گفته که پیامبر به من گفته که گروهی از مؤمنین در جنازه تو حاضر میشن، قضا غصه نخور، خود اونا میان کفن میارن به خودشون. و بعد از این که ابوذر میمیره، مالک و حجر بن عدی و اینها میرسند به اونجا و میانو بر جنازه او نماز میخونن که کفنش میکنن. البته گفتن وقتی رسیدند ابوذر مرده بوده، یعنی امذر رفته بود بالای تپه‌ای داشت نگاه میکردید از دور یه عده سوار دارن میان، برگشت که به ابوذر خبر بده، دید که فوت کرده. آنها اومدن و به هر حال مالک در اونجا هم رفته بر ابوذر نماز خونده. گزارش بعدی از زندگی مالک، حضورش در محاصره منزل عثمانه. خب میدونید عثمان یواش یواش شورش های جهان اسلام در میگیره، از جمله همین کوفه شورش میکنه، جاهای دیگه هم شورش میکنن و اینها حرکت میکنن میان و در مدینه و خونه عثمانو محاصره میکنن. قصهش طولانیه، نمیخوام وارد بشم، که یکی از مواردی است که بعدن خب باعث پیرن عثمان شده دیگه، معروف به پیراهن عثمان. از سردمداران مخالفت با عثمان که خیلی هم گفتن که حتی مثلا جز کسایی بوده که میگفته باید کشته بشه و گزارش های سنی ها در این زمینه علیه مالک تنده، مالکه، به این معنا که خیلی نظرات مخالفی داشته و به هر حال اونجا به مرگ و به کشته شدن عثمان منجر میشه و مالک اونجاست که تحریک میکنه مردم رو که باید بریم با امیرالمومنین بیعت بکنیم. نکات جالبی که در زندگی مالکه، حالا قبل از این که وارد بخش بعدیش بشیم اشاره بکنیم، اینه که مالک از کسانی است که اتفاقا خیلی در مقام بحث و جدل با امیرالمومنین مخالفت داره. یه جمله هم ازش معروفه به این که میگفته من در مقام نظر با شما مخالفت میکنم، نظر خدا میگم، اما در مقام عمل هرچی شما بگید اطاعت میکنم. نوع مراودش مراوده یک مشاوری است که خیلی وقتا هم نظرات مخالفت داشته، از جمله در جمل که خب داستان معروف جنگ جمله که او معتقد بوده باید به شدت با کسانی که نمیان به جنگ برخورد شه. خب میدونید بعد از اینکه یه عده میان، حضرت میگه بریم به جنگ در مدینه، یه گروهی میگن نه ما بین تو و بین عایشه و اینها نمیتونیم حق رو پیدا بکنیم، نمیایم. اینا رو بهشون میگن اولین معتزله، معتزله غیر کلامی، معتزله تاریخی. معتزله کلامی همون جریان واصل ابن عطا و اینا هستن که عمرو ابن عبید و اینا بحث اعتزاله. قبل از اونها یه گروهی هستن که زید ابن اسامه ابن زیده، که نقطه هم که معروفه که یه مقداری در زندگی اسامه تردیده در همینه و البته به سرکردگی برخی از بزرگان صحابه که اونها گفته بودن ما نمیاییم، ما وارد دعوای شما با هم نمیشیم، ما اعتزال میگیریم، کناره میگیریم، که اینها بهشون میگن معتزله سیاسی، غیر معتزله کلامی هستند. خب در این قصه مالک معتقد بوده نه اینا رو باید گوشمالی کرد، با زور کشوندشون به جنگ، معنی نداره اینا بیان بمونن اینجا بگن ما نمیریم با تو، نه با اونا میریم، اونجا خودمون نشستیم تماشا میکنیم، یه دو تا بزن پس کلشون بیانشون بسن وسط جنگ. خب میدونید که بالاخره خود فاتح ایران که آمده و ایران رو فتح کرده، یکی از بزرگان صحابه، کیه؟ سعد بن ابی وقاص. سعد بن وقاص از کساییست که اونجا اعتزال کرده دیگه، جز بزرگانیست که نیمده، اونجا نه این ور رفته نه اون ور رفته. امیرالمومنینم ظاهرن به احترام، حالا به هر حال بعضی از اینا که بودند هیچ اینا رو فشار نذاشته، از جاهایی که گفتن خیلی مخالفت کرده با حضرت، ولی خب بعد که حضرت گفتن طبیعتا اطاعت کرده. یکی اونجاست که خودش در بحث جنگ معروف صفینه که خب گفت من نمیرم میجنگم، حضرت بهش گفت بیا، بعد قبول کرد. یا موارد دیگه ای که هست و اینو در زندگیش دارن که خودش هم میگفته که من در مقام نظر مخالفت میکنم، عقیده خودم رو میگم که اینم مهمه آن رابطه اون، حالا بعدا میرسیم امروز دیگه نمیرسیم بگیم جملاتی که امیرالمومنین راجع مالک داره بعضیش خیلی تکون دهنده است. یعنی مثلا تعبیری که مالک برای من مثل من برای پیامبرم، این کمتر خیلی جمله معناداری است که مالک در قیاس با من مثل من برای پیامبرم. اون وقت این نشونگری همچی آدمی هم نه، هرچی هم گفته نظرات خودشم داشته در مقام بحث و مشورت و جدل و اینها حرف خودشو میزن. خب وقتی امیرالمومنین خلیفه میشه، مالک بلافاصله حرکت میکنه و میاد به کوفه، چون کوفه در اون مقطع حاضر نبوده در جنگ اولیه پیغمبر امیرالمومنین که جنگ جمل باشه، بین از یه طرف عایشه از یه طرف امیرالمومنین نمیخواسته جای رو انتخاب کنه. خب اهالی تمام این گروهی که بودند آمده بودند به بصره، به بصره شده بود جایگاه اصلی مخالفین و جنگ جمل، طرفداران جمل. از اون طرف هم امیرالمومنین خب در مدینه بود، هنوز به کوفه نیامده بودند، در مدینه بودند. همین هم هست گفتن اگه میخواید برید حج چرا از این ور را افتادید، چون اینا به عنوان حج از مدینه خارج شدن، اما به جنگ که به سمت شمال برن که به سمت مکه باشه را افتادن طرف بصره که یه مسیر دیگه است. بله این در این چه حرکت میکنه، بسته برن به سمت شمال که مکه باشه، آمدن طرف بصره. خب اینا در اینجا حضرت بهشون میگه میان و اینها میان در بصره و مقیم میشن. مالک رو حضرت میفرستن کوفه و اونجا با توجه به قبائلی دشته و نفوذات نفوذ مفصلی که داره در اونجا، مالک میتونه کوفه رو به نفع حضرت به حرکت در بیاره. البته اونجا در اختیار ابو موسی اشعری بوده، هنوز حاکم او بوده، مالک میاد او رو تقریبا مدیریتش میکنه و کوفه رو برای حضرت وارد جنگ میکنه. در جنگ جمل یکی از بحثای مهمش این که با عبدالله ابن زبیر به جنگ رفته. ببینید اینا قطعات تاریخیه که بعدها دوباره ابراهیم پسر او که رفته با جنگ با عبدالله ابن زبیر جنگیده، در قصه ای که زبیریان اومدن در کوفه حاکم شدن این جنگ ها همینجاست. اونجا یه گلاویز با هم میشن و میگن ضربه خیلی کاری رو میزنه به عبدالله ابن زبیر و داشته عبدالله رو میکشته که عبدالله از پایین داد میزنه. اون یکی از جملات است که تو تاریخ معروفه که اقتلونی و مالکا، که این واو رو خیلی ها میگن به عنوان مفعول معه، اقتلونی و مالکا، یعنی هم منو بکشید هم مالک رو. به رفقاش میگه خلاصه بزنید با شمشیر و نیزه بزنید که جوری که هم من بمیرم هم مالک. مالک باعث میشه رهاش بکنه عبدالله بن زبیر رو، به بقیه بپردازه، عبدالله نجات پیدا میکنه. در همین جنگ فرمانده جناح راسته. خب از اینجا آرام آرام نقش مالک به عنوان یک آدم ورزیده معلوم میشه دیگه. یعنی در این مقطع داریم میرسیم به سال 35 34 35 هجری که باید مالک مثلا چیزی حدود 70 سال، 65 سال، 60 سال، 70 سال، چون تولدش معلوم نیست، معلوم نیست که چند ساله بوده، ولی پیداست آدم کامل مردی است و فرمانده جناح راست حضرت. بعد از این جنگ حضرت او رو میفرستن به عنوان والی جزیره که اول توضیح دادم. مالک میره به عنوان والی جزیره انتخاب میشه. جزیره همینجور که گفتم از یک طرف به رود دجله است، از یک طرف به رود فرات، از شمالش هم میرسه به کوههایی که دیگه وارد ترکیه میشده. کردستان عراق و کردستان سوریه و اینا همشون الان تو منطقه جزیره. شهر بزرگ اصلیش موصل، آمد که آمدی قرارالحکم مال اونجاست و رقه سوریه، اینا همه در منطقه جزیره است. در اونجا شهری بوده که اون شهر هم جزء جاییست که ظاهرن حالا یا پای تخت جزیره بوده یا منطقهی بوده که اونجا رو هم حضرت داده بودن به مالک به نام شهر نصیبین. این شهر نصیبین مهمه از این جهت که نامهی داره امیرالمومنین خطاب به مالک در حالی که در نصیبین بوده، و به او اونجا گفته در نهج البلاغه هست. اون تا نهج البلاغه سید رضی عنوان نصیبین و اینا رو نداره، مالکش هم نداره، ولی بعدن این تمام نهج البلاغه هایی که آمدن کلشو جمع کردن گفتن این خطاب به مالک بوده وقتی که در نصیبین بوده و اونجا بهش گفته رابی و فیا برو از نصیبین به سمت کجا؟ به سمت مصر. گزارشات زیادی شده که حضرت اینجا آمده، در جنگ صفین هم بوده، بعد از جنگ صفین دوباره برگشته رفته در حاکم جزیره شده، در منطقه جزیره ساکن بوده و این نصیبین هم اونجا در اختیارش بوده. خب اینجا اگر بخوایم حالا منطقه رو بررسی بکنیم، منطقه شامات در اختیار معاویه است، مصر در اختیار امیرالمومنینه. رفتن به مصر از مسیر شام نبوده، می اومدن از گوشه پایینی می رفتن تو صحرای سینا و از صحرای سینا می رفتن به مصر. محمد ابن ابی بکر که خب پسر ابوبکره و از اون برم امیرالمومنین میگه این بچه ماست، از صلب ابوبکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده به خاطر مادرش، چون مادرش بعدن همسر امیرالمومنین شده. محمد جوان بوده، تو نامه‌ای که همین هست تو نهج البلاغه نیست، حضرت میگن که محمد جوان توان اداره مصر رو نداره. البته قبل از محمد اونجا قیس ابن سعد حاکمه، که قیس ابن سعد اتفاقا پسر سعد ابن عباده است، از بزرگان صحابه، همون قتیل جن که در مصر. اونجا حضرت اون عزلش کرده، محمد رو فرستاده. در نامه ای که حالا خواهم آورد بخواهیم خوند، روز شنبه انشاءالله در اونجا حضرت به مالک میگن بیا برو به نصیب، از نصیبین بیا برو به مصر، چون محمد جوون نمیتونه اونجا رو اداره کنه. یه دلجوی هم از محمد دارن، یه نامه نوشتن محمد ابوبکر که حالا مثلا ناراحت نباش، من بنای مثلا این نداشتم تأخیرت بکنم یا کنارت بزنم، که اینم از نکات قشنگیست که حالا نوع عزل یک حاکمی و حاکم دیگر گذاشتن جاش در لسان امیرالمومنین چیست. خب تقریبا تمام جهان اسلام اون وقت غیر شامات همه در اختیار حضرت بوده، اون تا مالک اینجا موعدشه که آمده از نصیبین باید هر القاعده میتونه، چون نمیتونه از طرف شامات بره، منطقه در اختیار معاویه است و لذا باید آمده باشه کوفه و از کوفه حرکت کرده باشه، رفته باشه به سمت مصر. حالا اینجا بحثه که اینجا این نامه حضرت کی، همین عهدنامه کی به او داده شده، آیا براش فرستاده شده یا همراهش بوده، کجا مالک به شهادت رسیده و مسموم شده. دو سه جا راجبش حرفه، یه قبری الان در سوریه وجود داره براش درست کردن در رقه، یه بحثای قبرهای دیگه‌ای درش وجود داره در اردن گفتن که کشته شده، جای دقیق شهادتش کجاست، و بعدم این که این مجموعه فضای اون روز جهان اسلام چگونه بوده، چون تقریبا غیر شامات همش در اختیار امیرالمومنینه و بعد با شهادت مالک مصر کلن سقوط میکنه، در اختیار امرأس قرار میگیره و در اختیار معاویه. اینها رو حالا مقداری انشاءالله ادامه شو روز شنبه میره.